بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مادران بزرگوار و همچنین عذرخواهی از تاخیر چند دقیقه‌ای. من فکر می‌کردم که فرصت دارم ولی ظاهرا چند دقیقه تاخیر داشتم. اعیاد ماه مبارک شعبان رو هم خدمت همه بزرگواران تبریک میگم. پیشاپیش هم حلول ماه مبارک رو باز تبریک میگم. انشالله که با دعای همه سروران خداوند توفیق بده که از برکات این ماه حداکثر و نهایت بهره رو هممون داشته باشیم، علل خصوص فرزندانمون که خب بالاخره اولویت اول دعای همه ما هستن. از شبت که جناب آقای نوری به بنده خیلی لطف داشتن، فرمودن که این توفیق رو نصیب من کردن که امروز خدمت شما باشم، یه بحثی رو بگم خدمتون. خودم سعی میکنم که یه ذره این بحثم رو هر جایی نمیتونم بگم و یه ذره خلصه محرمانگی میخواد خیلی از این حرفا، چون خیلی جا از این حرفا بزنیم محکوم میشیم به خیلی از خرافات و از این داستانها و لذا قرابت مکتبی ما باعث میشه که من این حرفا رو لااقل در محضر شما بزرگوارا خیلی راحت‌تر عرض بکنم. عنوان بحث منم فرمودن خدمت شما در مورد در واقع بهره‌مندی از بستر ماه مبارک هم برای تربیت جسم هم برای پرورش در واقع روح و روان بچه‌ها می‌خوام صحبت بکنم. منم به اعتبار حالا رشته تحصیلی و تخصصم می‌خوام از یه جنبه خاصی نگاه کنم به این مقوله. میگن یه نفر ماستن بود از قصابی زد، بعد یکی اومد گفت 2 کیلو راسته بده، گفت 6 تا بده ببینم. یعنی اصلا همه چی رو تو همون فرمت خلاصه ماستندی داشت تحلیل میکرد. منم همینطور، حالا من چون زمینه تخصصیم بیشتر علاقه هم من پزشکم و تخصصم علوم اعصاب و عمدتاً رفتارشناسیه، بیشتر میخوام از این جنبه به این مقوله بپردازم. حالا ان شاءالله که شما نقطه نظرات رو بفرمایید منم استفاده میکنم. برم بالا را برم جلوی دید رو میگیرم. چشم بچه ما من خیلی متوجه نشدم ولی چشم صدام خیلی گره. آهان بلندتر صحبت کنم. چشم از شبت که همه ما ها از این که بچه هامونو مثلا فرض بفرمایید که در یک دوست داریم که در یک محیط در واقع فرهنگی مثل مجموعه امیر باشن، انتظارمون چیه؟ یعنی هدفمون چیه از این کار؟ اخلاقی دیگه، فرهنگی، از لحاظ اعتقادی ریشه دار باشن. قطعا مجموعه امیر تو این زمینه موفق بودن هستن. همه اینا درسته. من میخوام یه ذره از نگاه خودم عرض بکنم و اون که تمام این زحمات یه معنی بیشتر نداره برای من و اونم که ماها انتظار داریم در یک محیط فرهنگی و معنوی مثل مجموعه امیر بچه هامون رفتار درست، سالم و هنجاری پیدا کنن به عنوان یک فرد مسلمان شیعه و شهروند در واقع متخلق به یک سری اخلاق. درسته؟ ها؟ خب حالا من میخوام این رفتار رو یه ذره باز بکنم خدمت شما و این که این رفتاری که ما میگیم یعنی چی. اگر بخوایم الان یه عینکی به چشممون بزنیم و این عینک از من فقط سلولهای منو ببینه، دقت بفرمایید، یه عینکی به چشممون بزنیم این عینک از من نوعی که اینجا بسنم فقط سلولها رو ببینه، اونا فقط سلولهای عصبی. خب حالا میخواییم تعریف کنیم که ما از مدرسه امیر با این عینکی به چشممون زدیم ما چه انتظاری داریم؟ چه انتظاری داریم؟ سوال سختی شد. برای اینکه این سوال جواب بدید من یه ذره میرم جلوتر، یعنی سوال رو یه ذره باز میکنم. این مقدمات هم یه ذره ممکنه پراکنده به نظر بیاد ولی آخرش جمع شد. ما از بچه ها انتظار داریم که مثلا دروغ نگن. انتظار داریم که در تعامل با بزرگتر مؤدب باشن.
درسته.
انتظار داریم که در مقابل مثلا یک درخواست مثلا نامشروع یا ناهنجار بگن نه. درسته؟ اینطور خودشون نمی‌گن. انتظار داریم که مثلا راه میره درست راه داره، اصلا از این ساده تر، مثلا از این راحت تر میخواد راه بره درست راه داره. انتظار داریم مثلا میره توی فروشگاه خرید کنه، خرید خوبی بکنه دیگه، درست خرید کنه، مثلا همش نره حل و حوله بخره. درسته؟ این رفتارها با این عینکه در من چجوری دیده میشه؟ خودم جواب میدم. رفتار در سطح سلول‌های عصبی یعنی تشکیل یک مدار، ارتباط چند تا دو یا چند تا سلول عصبی و تشکیل یک مدار. درسته؟ این یعنی رفتار. عملا هر رفتاری که میخواییم در بچه هامون شکل بگیرد، یعنی باید چکار کنیم؟ باید تلاش کنیم که این مدار به درستی در مغز بچه ها ساخته بشه و تثبیت بشه. درسته؟ یه مثال بزنم براتون. من فعلا شما فرض کنید یه رفت داری، اونایی که میتونن این کاری که من میگم رو انجام بدن، دست چپتون رو بذارید دست راستتون، انگشت شست دست چپ رو بچسبونید به انگشت شست دست چپ، بچسبه به انگشت دوم دست راست، انگشت شست دست راست رو بچسبونید به انگشت سومیه دست چپ، انگشت کوچیکه دست راست رو از لای انگشت دو سه دست چپ رد کنید، حالا رها کنید، یه بار دیگه این کار انجام بدید. کسی تونست؟ کسی نتونست؟ کسی نتونست؟ من تلاش کردم الان در مغز شما یه مدار شکل دادم و این مدار شکل نگرفت، ناقص شکل گرفت. یه ذره مثلا حالا یه ذره حرکت راحت ترش میکنیم، دست چپ رو بذارید دست راست، شست دست چپ رو بچسبونید به شست دست راست، انگشت کوچیک انگشت دوم دست چپ رو بچسبونید به انگشت دومیه دست راست. خب حالا رها کنید، حالا این کار رو ببینم کی میکنه. دو مجدد کیا تونستن؟ همین الان در مغز اونایی که تونستن این کار کنن یه مدار عصبی شکل گرفت، یه مداری شکل گرفت. یه سوال بپرسم از یکی از سروران، من از آقای نوری سوال میکنم مثلا. جا آقای نوری، شما دیشب شام چی میفرمودی؟ زرش پلو با مرغ. شما 20 فروردین شام چی میفرموندی؟ مدار حافظه شام دیشب توی مغز جناب آقای نوری شکل گرفته، لذا یادشونه که دیشب شام داره برو آقا میده. ولی مدار عصبی شام 20 فروردین الان دیگه تو ذهن جناب نوری نیست. چرا؟ چون این مدار تکرار نشده، به هر دلیلی ذهن ما و مغز ایشون اینو نگه نداشت. فکر خانم معلم شما سفر رو درستان توی سشون خانم ولی دوست، مدار حافظه معلم کلاس اول هنوز همچنان تو ذهن ایشون هست. حافظه مثل اون رفتارت هیچ فرق نمی کنه. مدارش در مغز تشکیل میشه و این باعث میشه که فرد به یه سری اطلاعات دسترسی داشته باشه. اون رفتارم در قصد فرمایید اون رفتارم همچنان. هر رفتاری در مغز ما و بچه های ما، اگر اون عینکه رو به چشممون بزنیم، عینک عصب بینی رو به چشممون بزنیم، هر رفتاری، هر معرفتی، یعنی هر شناختی، هر جزء شناختی در مغز بچه های ما یعنی یک مدار عصبی. خلاصه راحتتون کنم، من به عنوان معلم یک مجموعه امیر به عنوان یک بستر فرهنگی و آموزشی، شما به عنوان خانواده ها معمار مدارهای عصبی بچه ها هست. کارمون اینه که مدارها رو تو مغز بچه ها درست تشکیل بدیم و زمینه فراهم کنیم که این مدارها در مغز بچه ها تثبیت بشن. ما دنبال ایجاد مدار سازی گذرا نیستیم. تربیت از نگاه عصب شناختی یعنی تشکیل این مدارها. تشکیل این مدار. حالا البته اینو عرض کنم که این مدار سازی کار خیلی سختیه. معماری مدار بسیار کار مشکل. لذا کار تربیتی خیلی کار سختیه. فکر نکنید جناب آقای نوری در مجموعه امیر مثلا یک کلمه به بچه‌ها میگن بچه‌ها لطفاً حق الناس رعایت بفرمایید، بعد بچه‌ها میگن چشم خود شما هستین، دیگه کسی به کسی دیگه کاری نداره. اصلا از این خبرا نیست. صرف تذکر و آموزش زبانی نازل‌ترین مداخله معماری مدارهای عصبی. فکر نکنید به این راحتی یک رفتار در بچه‌ها شکل می‌گیره، یک شناختی در ذهن بچه‌ها ایجاد میشه. اصلا کار ساده نیست. این مدارسازی ها به شدت کار پیچیده است. لذا که تربیت کار خیلی سخته. حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم این که ممکنه بفهمید خب اینا حالا چه ربطی داره به حالا این رفتارهایی که ما می‌خوایم و بالاخره رفتارهای دینی، اون رفتارهای هنجار ارزش محوری که ما دنبالش هستیم به این حرفا چه ارتباطی داره؟ این سوال برای خودم خیلی مطرح بود. من دنبال این سوال رو گرفتم. این چند سال، چندین سال روش کار کردیم و من می‌خوام گوشه یک بخشی از نتایج این کار رو خدمت شما بگم. مثلا این که ما دوست داریم یک رفتار هنجاری، مثل رفتار ساده مثل تغذیه، رفتار هنجار تغذیه تو بچه‌ها شکل بدیم. میگیم که خیلی خوبه بچه‌ها غذاشون رو کامل بجوند، ها درسته؟ یا اینکه مثلا فرض کنید این آموزه‌ای که از حضرت امیرالمومنین ما همیشه به ذهنمون هست که خلاصه قبل از اون که در واقع کاملا سیر بشی از سر سفره بلند شو، درسته؟ حالا ممکنه بگید که اینا رو ما میخواییم تو بچه ها اونجاد کنیم، این مدار عصبی و مغز و این حرف ها اصلا یعنی چی؟ من میخوام جواب این سوال بدم. ما اومدیم یه کاری کردیم، یه تیم تحقیقاتی چند سال روش کار کردیم. گام اول کارمون این بود که ما بیایم مجموعه رفتارهای هنجار ارزش محور رو تو حوزه های مختلف استخراج کنیم. یکی از حوزه هامون حوزه تغذیه بود. حوزه تغذیه بود. من عمدن میخوام از روی این اسلاید، این ست اسلاید خدمت شما عرض بکنم به خاطر اینکه بگم نتایج این مطالعه تو کنگره علوم اعصاب 2018 امسال ارائه شد. یعنی کاملا کار علمیه. من خیلی خلاصه کوچکتر از اونم که بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، لذا باید اصلا از مستندات خدمت شما نکات رو عرض کنم. ما اومدیم این کاری کردیم، از منابع دینی، فقط هم نرفتیم سراغ منابع اسلامی، تورات، انجیل، قرآن، منابع روایی، چهار تا منبع. اومدیم تمام هنجارهای رفتاری تغذیه رو استخراج کردیم، باید و نبایدهای تغذیه. اینا رو استخراج کردیم، یکی کردیم، همون بالا و پایین این حرفا حدود 64 تا هنجار شد. شاید هم بیشتر. یه سریا بایدها، یه سریا نبایدها. درسته؟ از جمله بایدها، مثلا فرض کنید که ما اومدیم اینا رو طبقه بندی کردیم تو 8 تا حوزه رفتاری. من از اینا بگذرم تو حوزه های 8 گانه رفتار. مثلا دریافت انرژی، خوردن آگاهانه، انتخاب در واقع وعده غذایی، امنیت غذایی، خوردن با هم دیگه، بحث پرهیز غذایی، بحث نوشیدن، غذای پاک و حلال، رفتارهای بعد از غذا خوردن اومدیم رفتارها رو اینجا طبقه بندی کردیم. همش هم خروجی‌های ارزش محور یعنی از منابع دینی استخراج شده. این هم بعضی از چیزاست. مثلا فرض کنید که توی گروه دریافت انرژی مثلا فرض کنید کم غذا خوردن. این که مثلا فرض کنید که همین که آدم سیر نشده از سر غذا پاشه، این هنجار رفتاری بود. روزه گرفتن یا مثلا توی خوردن آگاهانه، این که قبل از غذا باید وضو گرفت، این که مثلا با کفش غذا نخوریم، اینا رو همه رو یک تیم اکسپرت متخصص اومدن فرقا هر کدومش رو وصل کردن به این کردیم. خب ممکنه بگید این کار یعنی چی؟ جالب اینجا بود، بعد ما رفتیم بعد از اینکه این طبقه بندی انجام دادیم، اومدیم ارتباط هر کدوم از این رفتارها رو با ساختار عصبی ارزیابی کردیم. که وقتی میگیم مثلا گرسنه از سر سفره پاشو، این ساختار متناظرش تو مغز کجاست که این رفتار رو فرمان میده؟ دقت کردی؟ ساختار متناظر مغز برای این رفتار کجاست؟ ها؟ نتیجه این شد. حالا ما اومدیم البته شاخص‌های متابولیک هم اندازه گرفتیم که مثلا این رفتار با قند و چربی و نمیدونم شاخص‌های استرولوژیک خون و این حرفا چه ارتباطه. اون کارم کردیم. حالا من مونش کاری ندارم. اومدیم با در واقع ارتباط این رفتارها با ساختارهای عصبی و نتایج عجیبه دیگه. مثلا فرض کنید همین بحث مثلا صبحونه خوردن، یک صبحانه پرپروتئین ارتباط داره مثلا با یک بخشی از مغز به نام میدل پروفرونتال کورتکس، یک بخش در واقع قشر پرفرونتال مغزی ارتباط داره با این رفتار غذایی. دقت بفرمایید این نتیجه یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر میخوایم به همون بحث اول هم میخوام بگرم، اگر ما صحبت از رفتار هنجار و نهادینه کردن رفتار میکنیم، یعنی اولا داریم چی کار میکنیم؟ داریم ظرفیت های عصبی در بچه ها ایجاد میکنیم. این ظرفیت ایجاد کردن کار ساده ای نیست. من یه مثال درتون بزنم، یه مثال خیلی خیلی ساده برای که بگم این ظرفیت ها چقدر مهمه. خیلی وقت میتونه که شما بفرمایید که مثلا دارم میگم یه رفتاری مثل رانندگی های پرخطر تو ایرانی ها زیاده، درسته؟ این خیلی جالبه. حالا من هم رانندگیشو میگم همه چیز دیگه رو میگم. آقا چقدر از ایرانی ها میدونن که مثلا چربی زیاد نباید بخورن، براشون خوب نیست؟ چند درصدشون فکر میکنین سوادو دارن؟ خیلی ها این سوادو دارن، بالای 60-70% جامعه میدونن. چند درصد رعایت میکنن؟ خیلی کم. چرا؟ چون ساختار عصبی متناظر این رفتار، یعنی درک خطر توی مغز ما توسط یه بخشی از مغز احساس می‌شود، اونجا کد میشه. اونایی که چربی میدونن بده ولی بازم میخورن، میدونه سیگار بده ولی بازم میخوره، اینا درک خطرشون مشکل داره. یعنی تو این زمینه ظرفیت های عصبی درشون شکل نگرفته. این تو بحث های علوم اعصاب اجتماعی خیلی مطرحه که خیلی از رفتارهایی که در سطح اجتماع ما مشکل داره به خاطر اینکه ما روی ظرفیت های عصبی جامعه برای اتخاذ این رفتارها کار نمی کنیم. بعد بگیم چرا اینقدر تصادفات جاده ایمون زیاده، چرا اینقدر مرگومی رو تلفات زیاده. خب ما نظام تربیتمون نیومده یک ساختاری بچیند، یک مداخله‌ای بکنه که این مداخله اون ظرفیت عصبیه رو شکل بده. ها؟ مثال بعدی. حالا من دوباره به این برمیگردم. مثال بعدی. چند نفر از سروران الان میتونن از این رادیکالات جذب بگیرن، از اینا با اینا جذب بگیرن؟ چند تاتون میتونید؟ غیر از اونایی که خودشون معلمن ها؟ شما بلد یادتونه هنوز؟ خب خیلی خیلی خوب، هنوز این ظرفیت هست. قرارداد ترکمنچای زمان کدوم شاه بود؟ ناصر الدین شاه؟
نه بابا.
یه نفر مثلا حالا درست. فرمول روژه هاش واسه چی بود؟ چقدر ما اینا رو تو فیزیک خوندیم؟ هیچی هم یادمون نیست. یعنی همش پر هیچ به درد نخورد. نظرتون چیه؟ چرا فیزیک خوندیم؟ چرا تاریخ خوندیم؟ ریاضی چرا یاد گرفتیم؟ ریاضی یک تمرین مغزیه برای اینکه ساختارهای مغزی متناظر تصمیم گیری و استدلال رو رشد بده. استدلال و تصمیم گیری یه رفتار ذهنیه. من شده رفتار ذهنی ولی عملکرد شناختیه. حالا میخوام این اصطلاح به کار نبرم. این مکانیزم شناختی رو یه جایی از مغز باید توسعه پیدا کنه که این کار رو انجام بده. ریاضی خوندن باید شما اون بخش مغزی رشد بکنه. لذا از ریاضی خوندن ما انتظار نداریم که الان من یادم باشه که مثلا مشتق چجوری میگیرن. خیر سرمون مثلا کنکور دادیم، تجربه ریاضی هم دادیم 84%. الان شما به من بگو اصلا انتگرال علامتش چجوری بود؟ من یادم نیست. الان نماد انتگرال چجوری میکشیدیم؟ آقا یادم نیست. پس اونایی که خوندم هدر رفت؟ نه، اینا در مغز من ظرفیت اصلی ایجاد کرده. ها؟ حالا بعضی از کشورها مثلا ژاپن، حالا یک کشور پیش پا افتاده خلاصه نه چندان مترقی مثل ژاپن، اومده با خودش فکر کرده گفته که من میتوانم این ظرفیت های عصبی و مغزی رو از راه های دیگه هم توسعه بدم، نه فقط ریاضی. مثلا چی؟ مثلا گفته من میام برای بچه های دبستانی کلاس گفتگو میذارم که اینا بیان با هم دیگه گفتگو کنن، همدیگه رو راضی کنن، همدیگه رو توجیه کنن سر یه مسئله که اتفاق افتاده. بعد اومدن مطالعه کردن این کار و این مداخله به اندازه همون ریاضی در پرورش ظرفیت‌های عصبی بچه‌ها نقش داره. لذا اومده فیتیل ریاضی کشته پایین، اون کارا رو برده بالا. بعد ما میگیم نظام آموزشیشون مثلا بچه‌های دبستانیشون ریاضی بلد نیست، اصلا تا چهارم دبستان ریاضی نمیخونن. واه 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 اینجوری هم مثلا. و اونا فهمیدن چیکار کنن. بعد ریاضیای ما چی شده؟ حالا من اصلاحی عدد میکنم جلو اساتید ریاضی، ولی میبینیم روند آموزش ریاضی تو کشور ما رفته سمت حساب یاد گرفتن. مثلا یکی رو میارن تو برنامه عصر جدید، بعد یه دونه بچه رو میارن توی مثلا محاسبات ذهنی میکنه ضرب پنج رقم در پنج رقم، بعد همه براش کف میزنن. خیلی ظرفیت خوبی ها، خیلی خوبه، ولی یادمون باشه این حسابه. ظرفیت های مغزی که این کار رو انجام میده هیچ رفتی به اون تصمیم سازی و حل مسئله و استدلال نداره. این فقط حافظه رو رشد میده. بعد اسمشو میذاریم نه این مثلا ریاضیدانه. نه اصلا چه خبره؟ درسته؟ مخلص کلام، ما برای اینکه رفتارهای هنجار رو در بچه ها ایجاد کنیم باید ظرفیت های مغزی عصبی و شناختی رو تو بچه ها توسعه بدیم. حتی برای رفتارهای ارزشیمون، حتی برای رفتارهای ارزشیمون، نه برای ریاضی و فیزیک، برای رفتارهای ارزشی. این که بچه ما دروغ نگه، این که فرزند من، پسر من در مقابل یک درخواست نادرست دوستش بگه نه، بازدارنده باشه، مهارت بازدارندگی داشته باشه. حتی این رفتارها من معلم وقتی میخوام در فرزندم ایجاد بکنم، اینو باید این ظرفیت عصبی و شناختی رو تو شکل بدم. دقیقا فرمودید؟ این مثال رو برای این گفتم. حالا این ظرفیت سازی دوتا منظور ازش دارم. یکی این که کار بسیار مشکلی، مجموعه دکترین تربیتی که توی مجموعه امیر و مجموعه مشابه وجود داره، در واقع اون شاه بیتش همینه که این مدل مداخلات چگونه پیش ببرن که اون ظرفیت ها درست در مغز بچه ها ایجاد بشه. بعد خروجی مجموعه امیر مثلا یک نوجوانی باشد خودساخته هدفمند که وقتی میره بیرون دوباره مدارها بر نگرده سر جاش، کاملا تثبیت شده باشه. و نکته دوم، بستر تربیتی و استفاده از همه ظرفیت ها برای مدار سازی کار بسیار مهمه که ما از خیلی از در واقع ابزارهامون برای این ظرفیت سازی ها باید استفاده کنیم. یکی از مهمترین و کارآمدترین این بسترهای تربیتی برای ایجاد ظرفیت های شناختی ما مبارکه رنج. اینو با عنایت دارم. دو تا در واقع کلید رفتار ما تو بچه ها داریم که خودشون زمینه ساز بسیاری از رفتارهای هنجار دیگه هم. دو تا کلید رفتار، کلان رفتار، نمیدونم حتی خودش رو بذاریم، که زمینه ساز و بستر ساز رفتارهای هنجار دیگه. این دوتا، یکیشون مهارت اجتناب یا پرهیز، avoidance یا abstinence، دوتا اصطلاح خارجی که داره معمولا توی ادبیات علمی که به کار میره. پرهیز، منابع علمی و شواهد بسیار مفصلی داریم که پرهیز چقدر ساختارهای متناظر مغزی درش مؤثر و مهمه. دومیش مایندفولنس یا آگاهانگی. حالا من هر کدومش جداگانه توضیح میدم خدمتتون. حالا اینا رو چرا عرض میکنم؟ علت این عرایض من اینه که خیلی وقتا این که میگم کلید رفتار منظورم اینه، یه وقتایی شما در یک حیطه بچه ها رو پرورش میدید، یه بخشی از مغز رو پرورش میدید، این بخش مغز که پرورش پیدا میکنه نه تنها یک رفتار بلکه همه رفتارهای متناظر اون بخشی میشه تو بچه ها شکل میگیره. من از این روش استفاده میکنم توی کلینیک، من از این کار خیلی استفاده میکنم. مثلا فرض کنید که یه کودکی میاد، یا مثلا فرض کنید یه کودکی میاد که میگن که، یا مثلا یه نوجوانه، یه کودکیه، میگن که این جستجوگری غذا داره، مثلا هر چی میگیره مثلا فرض کن هی میخواد بخوره، همه چی میخواد بخوره، مثلا فرض کن بچه 4 5 ساله است، میگن که این اصلا نمیتونه جلو خودشو بگیره، حتما وقتی مثلا سر میز بیسکویت میبینه باید بخوره، میریم تو فروشگاه مثلا حتما باید بستنی بخوره، بعد مثلا میبینی بچه مثلا 5 ساله است 70 کیلو هم وزن میشه مثلا. خب بعد من میام بررسی میکنم ارزیابی اینفا، میگم بله مثلا این فرزند شما مهارت های در واقع اینتیویتوری درش رشد نکرده، مهارت بازدارنده درش رشد نکرده، این ساختارهای عصبی درش هنوز کاملا رشد نکرده، بعد میخوام یه پروتکل درمان بدم، یه مشاوره میخوام بدم. به مادرش میگم که با این فرزندتون باید خیلی بازی بکنید، یه بازی خیلی خوب هم باید باش بکنید که بتونه این بازیه این بچه رو کمک کنه مهارت های در واقع اون ساختارهای عصبی متناظرش رشد بکنه. بازیش چیه فکر میکنید؟ یه بازی خیلی معروفیه. بله، بهش میگم باهاش از این چی؟ نه، بهش میگم باهاش از این بازیای یخبازی‌ها بکن. از این یخبازی‌ها دیدین؟ مثلا فرض کنید میگی من زدم رو میز، میتونی راه بری مثلا همه کار بکنی، بلافاصله وقتی صدای دومو شنیدی باید وایسی همونجا. از این بازی رو بچه‌ها می‌کنی؟ خودشون با هم بازی می‌کنن. تو بعضی از مهدای کودک مثلا حالا بعضی وقتا موسیقی پخش می‌کنن از این حرفا، ولی حالا اون صندلی بازی‌ها اونام تو همین راستا. اینا همشون یه هدف دارن، کمک میکنن به توسعه مراکز عصبی مهارت بازدارندگی، اینکه بلافاصله بتونه چیکار کنه، یه کاری رو نکنه. یا بازی برعکس هم دیدید دیگه، این بازی برعکس رو بازی کردین، میگه بشین ولی باید پاشی، میگم برو یعنی نرو. اینا همشون دارن اینو توسعه میدن. اینا چیکار میکنن؟ اون بخش از مغز رو که این رفتار رو میخواد شکل بده توسعه میدن. و وقتی این بچه میتواند در مقابل خیلی از خوردنی ها خودشو نگه داره، اینو میگن کراس ریاکشن رفتارها. ما یه رفتار رو یاد میدیم، منطقه متناظر مغزی رشد میکنه، یه رفتار دیگه هم درش شکل میگیره. حالا متوجه میشیم که فرمایش از تعمیر که توصیه میکنن که برای اینکه ارادت قوی بشه چیکار کن؟ روزه بشه. روزداری اراده رو قوی می‌کنه. اراده یعنی چی؟ در ادبیات دانشی ما یعنی همین مهارت بازدارنده، یعنی پرهیز یعنی همین اویدن جای پرورش یه همچین مهارتی کجاست؟ ماه مبارک. دقیقا فرمودیم این که میگن روزه دقیقا منطبق با جدیدترین یافته های علمی. همین فرمایش از تعمیر خودش به اندازه کلی از این مطالعات ارزش داره بشه، یه باورمون بشه. تو وقتی میگن آقا برای اینکه ارادت قوی بشه روزه بگیر، چرا؟ چون روزه این مهارت تقویت میکنه. هرچند که برای همین عرض من هم مطالعه داریم ما، یعنی فستینگ، خصوصا اسلامی فستینگ خیلی مورد مطالعه است، خیلی روی تقویت مهارت بازدارندگی نقش دارد. حالا ما اعتقادمون به این حرفا از جای دیگه است، ولی میخوام بگم شواهد علمی هم اینو ثابت میکنه. حالا ما با یک مداخله روزه داری، یعنی اینکه مثلا از خوردن و آشامیدن اجتناب کن، ولی مراکز متناظر طوری تقویت و تکامل میشن که این جلوی همه شهوات میتواند بایستد. فردا روزی نوجوانه جلوی خیلی از تحریکات سمعی و بصری میتونه وایسته. چرا؟ چون این مهارت و این ظرفیت درش شکل گرفته. لذا روزداری یه همچین اثری داره. ماه مبارک بستر تمرین و مداخلات معماری مدارها تو این چیزاست. این اولیش. دومیش عرض کردم دو تا کلان رفتار، کلید رفتار، که یکیش اجتناب، ترهیل، اسینن یا عبایدن، حالا هر کدومشو بلانانی که حالا اهل جستجو و سرچ و مطالعه دیگه هستن با این کلید واژه ها سرچ بکنید میتونید در موردش مطلب پیدا کنید. دومیش مایندفولنس یا ترجمه همجوریش مثلا میشه گفت مثلا آگاهانه بودن، آگاه بودن. آگاه بودن میدونید اورنس هم آگاهیه دیگه، ترجمه انگلیسی اورنس هم میشه آگاهی، ولی با مایندفولنس یه فرقی داره. مثلا شما در مورد خوردن خیلی شنیدید، خوردن آگاهانه یعنی چی؟ یعنی چی؟ با توجه خوردن یعنی چی؟ این که من مثلا میخوام غذا بخورم یا قاشق تو چشم نره، این آگاهانه است یا نیست؟ این هست؟ از یه جنبه هست؟ حضور. این اورنسه. من میخوام غذا بخورم، یه مثلا جلو تلویزیونم غذا بخورم، شیشتونگ حواسم به اخباره، ولی هیچ وقت اشتباهی قاشق تو چشم نمیره، درسته؟ تند و تندم غذا میخوریم ولی درست هم میره تو دهنمون قاشق و غذا رو میجویم. حالا اینا این خوردن آگاهانه نیست. آگاهانه خوردن یعنی وقتی شما غذا رو میخورید کاملا به فرایند غذا خوردن و به اجزای غذایتون توجه ویژه داشته باشید. بعضیا دیدید این مهارت رو دارن، مثلا غذا میخورن کاملا میتونه برای شما اجزای غذا رو بگه، مثلا تو این غذا شما چه ادویه‌ای به کار بردید، مثلا چقدر نمک، چقدر آبیشن، نمیدونم فلان، این حرفا، چقدر از چه جنس روغن ریختی، روغنی که ریختی روغن سرخ کردنی بوده، روغن جامد بوده، همه رو برات چیکار میکنن، پرینت میدن بیرون. این خوردن آگاهانه. حالا عرض من به آگاهانگی فقط خوردن نیست، مایندفولنس بر تمام ابعاد زندگی فردی، یعنی خود من، آفاق من. چند نفر از عزیزان همین الان یادشون رو دارن نفس میکشن؟ کسی الان یادش بود قلبی من بگم یادتون بود دارین نفس میکشین؟ یادتون بود قلبتون داره میتفه؟ 70 تا داره میتفه در دقیقه حد دقیقه. اصلا تا حالا به کبدتون فکر کرده بودین الان داره چی کار میکنه؟ چقدر میارزه این کبد الان، چقدر ارزش داره؟ تا حالا به اینا فکر کرده بودین؟ خیلی خوبه اگه فکر کردین. یا مثلا فرض کنید همین الان شما اصلا به انگوش کوچیکه پای راستتون فکر کردین؟ همین الان اصلا یادتون بود شما همچین چیزی دارین؟ اینا آگاهانگیه، اینا مایندفولنسه. این آگاهانگی خودش یک کلید رفتاره، یعنی یک مهارت شناختی است که اگر در فرد ایجاد بشود، این فرد در تمام ابعاد و شونات زندگیش زندگی آگاهانه خواهد داشت. زندگی آگاهانه یعنی چی؟ یعنی ادامش چیه؟ تبعاتش چیه؟ این که نظرم همیشه قدردان، همیشه شکرگزار، همیشه احترام مادر رو داره، همیشه به احترام پدر از جاش بر میخیزه. اینا همش آثار این در واقع آگاهانه زندگی کردنه. فرض کنید شما خودتون این تجربه دارید، یه وقتی که مثلا نشستید به هر دلیلی، به هر دلیلی یهو یاد مادرتون میفتید، انشالله که در غیر حیاتن اگر هم نیستن خدا رحمتشون کنه، بعد هی فکر میکنید این خاطرات خوب میاد تو ذهنتون، بعد همون لحظه میگید من الان پاشم یه زنگ بزنم حالش رو بپرسم. دقت کردید اون موقع چقدر علاقه دارید، چقدر محبت و عشق میورزید به مادر؟ این آگاهانگیه. آگاهانه زندگی کردن یک ظرفیت وجودی میخواد، یک ظرفیت جسمی میخواد، یک ظرفیت عصبی میخواد. اینو باید رشد بدیم در بچه ها. این یک کلید رفتار، یک رفتار کلانی که بچه ها اگر یاد بگیرن، ما تو تربیت کارمون خیلی راحت تر. اصلا دیگه مشکلی نداریم با اینکه آقا مثلا چه میدونم با پدرت درست صحبت کن، چه میدونم تو نوجوانی قبول، ولی مثلا حق مادر رو باید رعایت بکنی، نمیدونم با معلم باید درست هم. دیگه اصلا این کارا کاری نداره وقتی شما اصل رو درست میکنی، مثل همون اراده هست. باز ماه مبارک، ببینید ما چقدر توصیه و چقدر آموزه داریم که شما در این ماه به این چیزا فکر کنید. به غذایی که میخوری فکر کن، به گرسنگی فکر کن، به تشنگی فکر کن، به آخرت فکر کن، نمیدونم هر کاری میکنی خلاصه با وضو باش، عبادت، این حرفا، اینا همش وقتی شما میارید در ادبیات مثلا روانشناختی، علوم اعصاب و اینا، همش یعنی این که ما یاد بگیریم آگاهانه زندگی کنیم لااقل برای یه ماه، و اون وقت این ظرفیته در بچه های ما بماند انشالله، اون مدارس که تشکیل میشود، و اون وقت با تداوم انشالله تو بچه ها این مدار تثبیت بشه. این دوتا کلید رفتار انشالله توی ماه مبارک امسال حواسمون باشه از بستر تربیتی ماه مبارک برای این دوتا به خوبی استفاده کنیم. من تکرار میکنم، یک کلید رفتار به نام پرهیز، اجتناب، بازدارندگی، avoidance، abstinence، نفی معنا، و یک کلید رفتاری به نام آگاهانگی، زندگی آگاهانه، mindfulness، که توی الان یکی از مهمترین در واقع الگوهای روان درمانی که توی روانشناسی مکتبش داره حسابی فعالیت میکنه همین mindfulnessه. روان درمانی مبتنی بر mindfulness. خب ما این بحث رو داریم، آموزهای تربیتمون هم هست، انشاءالله بتونیم ازش استفاده بکنیم. من حالا میخوام یه ذره چند تا توصیه های عملی هم خدمت شما داشته باشم، و اونم این که برای این که بچه های ما تجربه خوشایندی از ماه مبارک داشته باشن، چون بالاخره اولین کار و اولین اقدام برای این که بچه ها به قولی درست، برای این که بچه ها پذیرای این حرفای ما باشن، این که ماه مبارک برایشون تجربه خوشایند باشه. خدا رو شکر واقعا لطف خداوند و عنایت ما هست که بچه های ما توی همچین فضاهایی اینا برایشون مسئله نیست، مسئله نیست. ولی متاسفانه بیرون خیلی آدم اینو میبینه، واقعا جای تأسف داره، یا نمیدونم، حالا خدا انشالله کمک کنه صاحب اصلیش بیاد. ولی گاردایی که آدم میبینه نوجوانان تو این سن با این مفاهیم دارن صحبت روزه میکنه، انگار داری بهش ناسزا میگی. من توی یکی از این شبکه‌های مجازی یه پیامی رو فرستادم، معرفی یه کتاب بود در مورد این که حالا عرض میکنم، حالا انشالله قابل استفاده باشه، دوستان عزیز مجموعه شاید تهیه بکنم برای بچه ها. ما چند سال پیش که ماه مبارک در واقع چسبیده بود به کنکور، خاطرتون باشه، مثلا بچه ها امروز عید فطر بود، مثلا 4 روز دیگه کنکورشون، از مدت ها قبلش مدارس خودی خیلی دغدغه داشتن که ما چیکار کنیم، مثلا بچه‌ها روزه بگیرن نگیرن، بچه‌ها رو خوب برداریم ببریم مثلا کرج برشون گردونیم، نمیدونم بگیم روزه بگیرن کنکورشون چی میشه. اصلا تاش خلاصه این بود که ما خلاصه همه این کارا رو میکنیم، همه دعاها واسه آمینه. حالا که شد پای روزه بگیم بچه‌ها روزه نگیرن، نمیشه. یه ماموریتی رو دادن به ما و یه مجموعه در واقع دوستان متخصص دور هم نشستیم، ما گفتن آقا شما یه الگویی به ما بدید که در واقع بچه‌ها چگونه در واقع روزه‌داری بکنن در حالی که تحصیلشون هم مشکل پیدا نکنن، در مورد خصوصاً با تاکید بر خواب و تغذیه، چجوری بخورن چجوری بخوابن که روزه‌شون رو بگیرن، کارهای ذهنی و یادگیری و عملکردهای تحصیلیشون هم ضربه‌ای نخورن. ما نشستیم چند ماه با این تیم متخصص کار کردیم و مقالات و مجلات و کتاب‌ها و این حرفا رو همه رو ارزیابی کردیم، آخر به یه الگویی رسیدیم. این الگو هم مقاله شد و چاپ شد، مقاله انگلیسی شد، هم یه کتابچه شد، کتابی به نام تحصیل اثربخش در فراگیر روزه‌دار. تحصیل اثربخش در فراگیر روزه‌دار یه کتاب پالتویی کوچیک مثلا 50-60 صفحه‌ایه. آقای دکتر تیمورزاده، چون چرا تیمورزاده هم زحمت کشیده اینو چاپ کردن همون موقع برای که در دسترس بچه‌ها باشه، بندلا با خوردن خیلی خوب بود. من اینو توی گروهی معرفی کردم، خلاصه که ایام ماه مبارک نزدیک، اگه کسی میخواد استفاده کنه. خیلی پیام‌های خلاصه دلنوازی رسید از خیلی از دوستان نوجوان غیر خودی که خلاصه پیامشون بود که لطفا این کاسه کوزه رو جمع کنید، دیگه کسی تره خورد واسه روزه و این حرفا نمی‌کنه. خواهم میگم یه همچین فضایی متأسفانه، ولی واقعا جای شکر داره که تو محیط‌های ما الحمدلله هنوز در واقع این حرف‌ها اصله و واسه همه چیز در سیطره این صحبت‌هاست. بالاخره تجربه خوشایند برای بچه‌ها مهمه، تو این زمینه بچه‌های تجربه خوشایند داشته باشن، اذیت نشن. خصوصا این فصل امتحاناتشون هم هست، یا دارن آماده میشن برای امتحانات، یا بالاخره باید روزه بگیرن امتحان هم برن بدن. یه سری توصیه‌های عملی برای بچه‌ها ناظر به همون پژوهشی که انجام شد در قالب 20 تا دستور، 20 تا فرمان که بچه‌ها چه کنند که بتونن هم روزه‌شون رو بگیرن هم درس بخونن، انشالله مشکلی هم پیدا نکنن. اینو من خدمت شما میخوام عرض بکنم. این 20 تا در سه گروه طبقه بندی شد. یه سری رفتارهای مرتبط با سحری، اولا دو تا حیطه کلی بود، تغذیه و خواب. تغذیه هم سحر و افطار رو من جدا کردم. خیلی سریع میخوام خدمت شما اینا رو عرض بکنم، فکر کنم یه حدود 15 دقیقه من فرصت دارم اینا رو بگم. خیلی از اینا رو شما به عنوان مادر باید مراعات بفرمایید، در واقع یک تصمیم و سیاستی است که باید در خانواده مستقر بشود. خود بچه‌ها به تنهایی شاید ازشون خیلی این کار بر نیاد. من اینا رو تک تک عرض می‌کنم، یه توصیه هم اگر داشته باشه یا توضیحی هم بخواد خدمت شما میگم، ان شاء الله قابل استفاده باشه. تو سحری توصیه اول اینه که لطفاً یه جوری برنامه‌ریزی بفرمایید که بچه‌ها حداقل یه نیم ساعتی برای سحری خوردن فرصت داشته باشه. ببینید من اون دو تا نکته‌ای که اول عرض کردم در تمام این فرمان‌ها جاری و ساری است، یعنی اون بحث اجتناب و بحث مایندفولنس و اینا همش تو اینا هست. غذای 5 دقیقه خوردنه هم به لحاظ جسمی بچه‌ها رو با چالش مواجه می‌کنه و هم اینکه خلاصه 5 دقیقه خوردن هیچ مایندفولی درش، مایندفولنسی درش پیدا نمی‌شه. فقط پر می‌کنه برای اینکه بعد 14 ساعت گشنه باشه. لذا نیم ساعته رو باید وقت بذاریم برای سحری خوردن. هم به لحاظ در واقع گوارشی این توصیه می‌شود. اون حالت این تجربه رو همه ماها داریم. بعد از سحر نمیدونم یه حالت تپش قلب و دلپیچه و نمیدونم یه سرسنگینی اینا که داریم، خیلی هاش به خاطر در واقع وقت کم گذاشتن برای خوردن، تون تون خوردن میتونه این مشکلات رو داشته باشه. لذا حتما حداقل یک 30 دقیقه فرصت برای نوشیدن کردن سحر داشته باشه. توصیه دومم اینه که حتما در وعده سحری جزء نون یا برنج حتما در نظر بگیرید. تقریبا میشه گفت که جزء قالب باید نون یا برنج باشه. مثلا فرض کنید شنیسل مرغ، خالیش و برای وعده سحر مناسب نیست. حتما باید یا نون باشه کنارش یا برنج باشه. مثلا فرض کنید بعضیا حالا به اعتبار رژیم غذایی و هر چیز دیگری مثلا فقط خوراک مرغ میخورن بدون نون و بدون برنج، خب این خوب نیست. یا تون ماهی خالی یا ماهی خالی یا مثلا کباب خالی، اینا مناسب نیست. اون چیزی که نگه دارنده است در طول ناشتایی، یعنی این 14-15 ساعت روزه‌داری، اون جزئی از غذا که انرژی ما رو تأمین میکنه، خصوصا برای بچه هایی که میخوان عملکردهای مغزی داشته باشن، مطالعه کنن، چیزی بخونن، امتحان بدن، جزء کربوهیدراتی نون یا برنجه حتما. لذا این توصیه دوم. یه ذره سریعتر من میگذرم، ببخشید به اعتبار اینکه فرصت موچن. توصیه مهم سوم. ما یه وقتایی برای بچه ها دلسوزی میکنیم و در واقع جزء پروتئینی غذا رو خیلی زیاد در نظر میگیریم. مثلا یه نصف مرغ رو مثلا میگیم بخور بخور که گشنت میشه، یا مثلا 4 سیخ کباب براش میذاریم. این کار درستی نیست. به چه دلیل؟ چی فکر میکنی؟ بله؟ پرخوری؟ نه، خب شما حجمش شاید کمتر از برنج باشه. مثلا فرض کنید که غذا همون که عرض کردم مثلا فقط شنیتر مرغ خالی بخوره، آتش، متابولیسم دیگه، هضمش. ببینید علتش اینه تقریبا که فهمیدی درسته. بله، قند. ببینید بدن ما وقتی که قند رو به عنوان منبع انرژی میسوزونه، ماده دفعی حاصلش چیه؟ ماده دفعی حاصل دیوکسید کربن و آب. دیوکسید کربن تنفس دفع میشه، آب هم از طریق ادرار دفع میشه. اما وقتی که پروتئین به عنوان منبع انرژی سوخته بشه تو بدن، حالتی که وقتی شما دریافتی پروتئینتون زیاد میشه، پروتئین چیزی حدود 30-35% انرژی روزانه رو باید تأمین کنه. حالا توی اون انرژی جدول انرژی اگر بیشتر از اون باشه، بخشی از پروتئینی که شما میخورید وارد چرخه سوخت و ساز میشه. وقتی پروتئین میسوزه فقط دیوکسید کربن و آب تولید نمیکنه، یه چیز دیگه هم تولید میکنه. چی؟ احسن. یعنی ماده دفعی نیتروژن دار که اوره است. اوره برای بدن ما به شدت سمیه، به شدت سمیه، طوری که وقتی تولید میشه باید بلافاصله از بدن دفع بشه. راه دفعش هم فقط از طریق ادرار و با آب فراوون. لذا وقتی که شما پروتئین زیاد میل میکنید، انباشت اوره تو بدنتون هست، بدن آب فراوونی از دست میده تا اینکه این اوره دفع بشه. وقتی که غذای پرپروتئین سحری مصرف بشه، بچه ها به زودی دچار کمبود آب میشن. تشنگی علامت خوبشه. بسیاری از علائمی که شما تو بچه ها میبینید، بی‌حوصلگی، رخوت، خستگی، خوابالودگی، عدم تمرکز، اینا نتیجه کم آب شدن نسبی بدنه. خیلیاش علامت کم بود قند نیست، افت قند نیست، خیلیاش علامت کم آبیه. لذا باید حواسمون باشه که انرژی آقا پروتئین وعده سحر باید متناسب باشه. خیلی نباید حالا متناسب یعنی چی؟ گوشت توی خورش خوبه، یکی دو تا تیکه خوبه. مرغ وقتی میل میکنید بالاخره یه تیکش مثلا یا سینه یا مرغ یا رون مثلا یه تیکه باشه بس، خیلی مثلا حالا جزء بزرگتر نه. چلو کباب، نمیدونم جوجه کباب، اینا به اندازه‌ای که همین پرس معمولی بیشتر نه، یعنی اگر مثلا کباب کوبیده یه سیخ هم باشه برای وعده سحری کفایت میکنه. لذا اینو باید لحاظ بکنید. هر چقدر بچه‌ها خلاصه سحری هم خودتون رو به آب و چای اینا ببندن، اون تشنگی باعث میشه، چون اصلا بدن دفع میکنه همه اینا. و من نگرانم که خیلی از بچه‌هایی که دچار مثلا خستگی‌های زود هنگام و تمرکز ندارن میخوان تمام بدن، اینا در واقع علائم کم آبیه. خب نکته مهم دیگه، دستور بعدی این که لطفاً هم خودتون رعایت بفرمایید، هم ان شاءالله به بچه‌ها تذکر میدید که توی سحر، یعنی اون نیم ساعتی که برای سحری پا میشن، بیش از یکی دو لیوان آب نباید بنوشند. 7-8 لیوان آب ذخیره نمی شود. مشکل هم که ایجاد میکنه که شیره معده رو رقیق میکنه، گوارش غذا با مشکل مواجه میشود، سوزش سر دل، ترش کردن، سنگینی، نفخ، هزار جور مشکل دیگه که باعث میشه بچه ها در واقع در طول روز فقط یه جا بیفتن فقط برای اینکه دل درد نداشته باشه. درسته؟ لذا یکی دو لیوان آب یا مایعات دیگر برای سحر کافی است. معمولا هم حالا یکیشو اولش مثلا از خواب پا میشن آب بنوشن، یکیش هم مثلا نزدیک در واقع اذان وسط غذا هم کمتر باشه بهتر. اما نکته مهم دیگه اینه، لطفاً در سحر اون یکی دو لیوانی که عرض کردم واقعا آب باشه، چای، قهوه، نوشابه، آب میوه های صنعتی ممنوعه. علت اینه که این مایعات منابع ماندگار آب برای بدن ما نیست. شما یه لیوان چایی که میل میکنید تقریبا 1.2 لیوان آب از دست میدید. چرا؟ چون چای ادرارآوره. قهوه هم همچنین. یه لیوان نوشابه میخورید به فاصله 1 ساعت تقریبا 1.5 لیوان آب از دست میدید. یعنی این نوشابه که میخورید تأمین پایدار منابع آب شما رو نمیکنه. مثلا آب داری از دست میدید در یه فاصله کوتاهی. آب میوه های مصنوعی هم و این صنعتی هم همچنین. خود آب معمولی تعادلش تقریبا برقرار، یه لیوان آب که میخورید یه لیوان آب از دست میدید. خیلی خلاصه اون هم تو بدن ما ماندگار نیست. ولی این مایعات بدتره، یعنی اینا رو اگر سحری بخورید قطعا منابع آبی کم میارید، زود تشنه میشید و همه اون علائم ایجاد میشه. شیر اینطور نیست. شربت به شرطی که خیلی شیرین نشه، چون خود قند میتواند عامل در واقع خاصیت ادرارآوری داره. خاک شیر خوبه، شربت های حالا با یه ذره شیرینی کمتر خوبه. دوغ این اثر رو نداره ولی خوب نیست، چون میتواند خودش در واقع تشنه بکنه. من توصیه نمی کنم. شیر خوبه به شرطی که شیر شیرین نباشه، شیر کاکائو نباشه. خود شیر خوبه، هرچند که شیر ممکنه تو بعضی از بچه‌ها مشکلات گوارشی ایجاد بکنه، لذا بعدش هم چون نمیتونن چیز دیگه بخورن ممکنه اذیتشون بکنه. بهتره که شیر رو بذاریم برای وعده افطار. مهم اینه که از این چیزا تو وعده سحری بچه‌ها ننوشن. اما توصیه بعدی، حتما تو وعده سحر جزء میوه، سبزی و کاهو قرار بدید. حتما این رسمی انشالله در خانواده بشه که مثلا تو سحر حتما سالاد کاهو بذارید. بچه ها آخر وعده سحری مثلا یه میوه بخورن، یه سیب بخورن. چرا؟ برخلاف اون دوتا منبع مایعی که دیگه که گفتم، یعنی آب معمولی و نمیدونم چای و این حرفا، میوه ها منابع ماندگار مایعات، چون فیبر دارن. این فیبر اون خاصیت اسفنجی اینا که داره، اینا باعث میشه که آب اینها آهسته در دسترس بدن قرار بگیره، لذا برای مدت طولانی تری میتونن در واقع منبع آب برای بدن ما باشن. حتما این اجزا توی وعده سحر باشه. اگر که حالا بچه‌ها میوه نمیخورن، یه توصیه دیگه من دارم و اونم این که آب میوه طبیعی هم خیلی خوبه، ولی یه شرطی، یعنی یه جوری اگر درست کنید خیلی هم بهتره. و اونم چیه؟ احسن، یعنی این که شما میوه رو مولینکس بکنید، مخلوط بکنید، نه اینکه آبشو کامل بگیرید. اینا برای بچه‌ها خیلی خوبه. یه جوری میشه این رانیای خونگی میشه به نوعی، که پالپش هم به نوعی توی آب میوه باشه. این خیلی خوبه. یعنی اگر آب میوه اینجوری درست بکنید برای بچه‌ها خیلی خوبه. حسن آب میوه خلاصه بدون پالپ هم اگر طبیعی و خونگی باشه خیلی خوبه. آب هویج و اینا میتونه برای وعده سحر خیلی خوب باشه. ولی اگر دنبال این هستیم که در واقع این ماندگاری مایعات بیشتر باشه، پالپش هم حتما باید باشه. نکته مهم دیگر هم اینه که میوه به اعتبار محتوای فیبری هم که داره تا حدود زیادی مشکل یبوست رو در ماه مبارک برطرف میکنه. بچه‌ها از یبوست خیلی اذیت میشن تو ماه مبارک، هم حالا عوارض گوارشی، هم میدونید بالاخره یبوست تو طب سنتی هم داریم دیگه، به اعتبار اینکه مواد لثه تو بدن میمونن یه سری در جذب سموم میتواند اثر داشته باشه، لذا مطالعاتی تو این زمینه داریم که یبوست میتونه عملکردهای شناختی رو هم مختل بکنه. لذا میوه خوردن به اعتبار فیبری که داره جلوی بروز یبوست رو هم در ماه مبارک میگه. غذاهای پر ادویه و پر نمک و پر چرب هم لطفا در وعده سحر کمتر استفاده بشود. بالاخره هر کدوم از اینا مشخصه واسه چی. حالا نمک تشنگی میاره، بعضی از ادویه ها متابولیسم غذا رو تشدید میکنن، لذا زود اینا هم در واقع متابولیزه رو میسوزن. همین که در واقع سرعت سوپتساس که زیاد میشه برای بدن در حالت روزداری خیلی مناسب نیست، اینا همش میتواند نتایج ادویه باشه. پرچرب هم در واقع باعث مشکلات گوارشی و سوزش سر دل و ریفلاکس و اینا میشه، لذا اینا برای سحری مناسب نیست. اما توصیه های افطار، من به بچه ها اینو میگم، حتما هم حالا در منزلم شما در واقع توجه بفرمایید. در افطار ما مواجهیم با یک بدنی که 14-15 ساعت ناشتا بوده. 14-15 ساعت ناشتا. خیلی از مکانیزم های سوخت و ساز بدن تو این دوره ناشتایی ممکنه به هم بخوره. لذا وقتی سر وعده افطاری میرسیم با اون حس گرسنگی این حرفا، وقتی یه حجم زیادی غذا بخوریم خیلی کار مشکل میشه. اول اینکه به شدت اینا جذب میشن خیلی سریع، چون بدن در یک حالت گرسنگی سلولیه. برای همینه که خیلی‌ها میگن ما محرمزون به جای اینکه لاغر بشیم چاق میشیم. علتش اینه. یه حجم در واقع قابل توجه غذا رو شما ناگهانی در اختیار یک بدنی میذارید که 14-15 ساعت ناشتا بود. همین که در واقع یه حجم زیاد غذا که ناگهانی وارد دست و گوارش میشه، یه اختلال ایجاد میکنه، ما بهش میگیم سندروم دامپینگ. این باعث میشه که در واقع مایعات زیادی بیاد توی دست و گوارش، باعث تپش قلب، حالت در واقع سنگینی، اون حالت در واقع احساسی که میگیم دلم انگار داره میریزه یه جوری، این حس رو بعد از افطار آدم داره چجوریه، این نشانه همین. لذا استراتژی که ما توصیه میکنیم برای هم خانواده و هم خصوصا برای بچه ها افطار مرحله به مرحله. مرحله اول که شروع افطار آغاز بکنیم، توصیه اینه که یه استکان کوچیک چای کمرنگ یا آب ولرم با چند تا خرما، چند تا لقمه نون و پنیر و سبزی، نون و کوکو، نون و کتلت تو این فضاها. چقدر فهمودید؟ یعنی یه افطار سبک ساده اینجوری با این بچه ها شروع کنن. 4-5 دقیقه ممکنه زمان ببره و بعدش خب کاملا باید جدا بشن. من توصیه‌ام اینه که برای مرحله دوم، یعنی با یه فاصله 5-10 دقیقه وارد مرحله دوم بشن. تو این فاصله نمازشون رو بخونن، هم نماز اول وقت باشه هم که بالاخره این فاصله ایجاد شده باشه. بعد از 5-10 دقیقه بیان سراغ مرحله دوم افطار. اگر که هست یه کاسه کوچیک آش، سوپ، عدسی، حلیم، این جنس چیزا رو تو مرحله دوم میاریم. با یه فاصله 5-10 دقیقه از مرحله اول. ترجیحاً هم کاسه کوچیک، به اعتبار اینکه کاسه بزرگ باشه اون حالت نفخ و اینا خب خیلی هم زیاده و خیلی هم ممکنه اذیت کنه. مرحله سوم رو حالا بعضی از خانواده ها سر همون سفره افطار، مرحله سوم بعضیا اصلا سفره رو جمع میکنن، یه چند دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت دوباره سفره پهن میکنن. هر کدومش ممکنه خوب باشه، ولی من توصیه‌م اون روش اوله، به اعتبار اینکه شام جداگانه دیر وقت خیلی مناسب نیست. حالا علتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. لذا با یه فاصله 10 دقیقه 15 دقیقه مرحله سوم، یه وعده غذای کم حجم سبک اگر هست. خیلی وقتا ممکنه نباشه. مثلا ما تو خانواده خودمون مثلا افطاری این وعده رو نداریم، پلو و نمیدونم خورشون از این افرست این وعده رو نداریم. با همون دو تا وعده اول افطار تموم میشه. چرا؟ علت اینه که اجازه بدید من اون خواب رو بگم بعد برسم به این که چرا میگن این نباید باشه. خدمت شما عرض شود که توی افطار لبنیات خیلی خوبه که بچه ها میل کنن، شیر، ماست، دوغ، اینا برای وعده افطار خیلی خوبه. بچه ها تو وعده افطار در واقع از افطار تا سحر تا جایی که میشه میوه میل کنن، حتما یه وعده میوه فاصله افطار تا سحر تو برنامه شون بذارید. میوه ها اینم خدمت شما عرض بکنم تو پرانتز، یه بار یه خانواده پیش من اومده بود، یه مادری پیش من اومده بود، حالا یه مشکلی با فرزندشون داشتن، بعد این صحبت حرف اینجا کشید که مثلا در مورد مشکلات رفتاری و این حرفا که مثلا بچه من اصلا میوه‌م نمیخوره. گفتم خب که گذشت اینا صحبت کردن، گفتم خب میوه شما اصلا میخرید در خونه؟ گفتم بله ما حتما همیشه میوه داریم. گفتم میوه کجاست؟ توی یخچال دیگه، میوه توی یخچال. گفتم چه جوری توی یخچال؟ گفت چی میبندیم کیسه کیسه میبندیم، بالاخره میذارم توی یخچال، معمولا هم توی پارچه و این حرفاست که گره خورده توی یخچال نمیشوری، من برای اینکه خراب نشه. میگن نشوری دیگه، خیار و اینا هم نشوری که خلاصه خراب نشه. من گفتم خدای شما از این بچه 7 8 ساله انتظار داری مثلا از مدرسه بیاد خسته کوفته بره توی یخچال، در یخچال رو وا کنه، این کیسه رو برداره، در کیسه رو باز کنه، میوه رو بشوره، تیکه کنه، بعدم بخوره، که شما بگید بچه‌ها میوه میخوره؟ دسترس بودن تو بچه‌ها، خصوصا بچه‌هایی که داریم رفتار درش ایجاد می‌کنیم، خیلی مهمه. شما یه ظرف میوه پوست‌کنده قاچ شده بذارید روی میز، بعد ببینید بچه‌ها می‌خورن یا نمی‌خورن، ببینید بازم میرن سراغ چیپس و پفک یا نمی‌رن. لذا این خیلی مهمه. میوه در دسترس، یعنی اینکه توی یخچال باشه خیلی فایده نداره. عادت کنین در واقع بعد از افطاری واقعا میوه بیارین، بچه‌ها دم دستشون باشه. تو فاصله افطار تا سحر هم تا زمان خواب اون 5 6 تا لیوان مایعات رو هم بچه‌ها بنوشن. در مجموع در طول 24 ساعت منابع آبیشون تأمین بشه. و در مورد زوبامی هم که حالا چیزی نگیم بهتره دیگه، هممون میدونیم که چقدر خوبه، چقدر خوشمزه است، مثل همون چربی که میدونیم و هممون میخوریم، اینم همینجوریه. ان شاء الله ظرفیتش خدا درمون ایجاد کنه. بریم در مورد خواب من چند تا نکته بگم تو این چند دقیقه ان شاء الله مرخص شم خدمت. هندونه برای سحر توصیه نمیشه. بعضیا هندونه میخوان سحر سحری، هندونه هم خودش مدره و هم نفاخه، لذا برای وعده سحر خوب نیست. طالبی باز بهتره. خربوزه هم نچندان چون محتوای قندش زیاد. در مورد خواب، توی خواب من چند تا نکته رو اول خدمت شما بگم، بعد الگوی خواب رو عرض کنم. نکته اول این که بچه‌ها برای اینکه در طول روز بتوانند عملکردهای تحصیلی و یادگیریشون رو حفظ بکنن، بچه‌ها در طول روز کار دارن، کارشون هم در واقع کار مغزی و کار ذهنی، ریاضی، فیزیک، این چیزا، امتحان باید بدن، مطالعه کنن. برای اینکه این اتفاق بیفته بچه‌ها باید حداقل 5 ساعت خواب مستمر داشته باشن. میدونید خیلی از فرایندهای مغزی ما تو خواب اتفاق میفته دیگه، مثلا حافظه سازی، تثبیت مدارهای حافظه تو خوابه. لذا اونایی که در واقع خوابشون به هم میخوره، یکی از اولین نشانه هاش اینه که حافظه هاشون ضعیف میشه. 5 ساعت خواب مستمر بچه‌ها تو این سنین باید داشته باشن که تقریبا در طول روز عملکردهای مغزیشون کار بکنه. توصیه در واقع پزشکانم برای اینه که جزء عمده خواب باید در فاصله بین ساعت 11 شب تا 7 صبح باشه. تو این فاصله، این به لحاظ فیزیولوژیک بدن در این دوره زمانی آماده تره برای این که بخوابه. تعادل هورمون ها اینا اینجوریه که تو این بازه زمانی بهتره که خواب باشه. این 5 ساعته اگه مثلا ساعت 11 صبح باشه تا 3 و 4 بعد از ظهر، خیلی اون اثر بخشی خواب شب رو نداره. با این دوتا اصل و البته اینم به عنوان اصل بریم کنارش، که معمولا توصیه می شود که خواب در دو بخش اتفاق بیفته، خواب مستمر 5 ساعته، یه بخشی از خواب میگن در طول روز، خواب نیم روز که 1 ساعت حد اکثر، معمولا هم ساعت 4 و 5 بعد از ظهر به قبل، بعد از ساعت 5 نباید خوابی. 5 ساعت حد اقلیه که میگن باید باشه، ولی بچه‌ها با هم فهم کنن، ممکنه یه نوجوانی مثلا نیاز به 7 ساعت خواب مستمر داشته باشه. خیلی نمیشه نسخه عام پیچی، حداقلش این میزانه، حالا ممکنه تو یکی این ساعت بالا پایین باشه، عرضم به استمرارشه. چون یه وقتی حالا بچه‌ها می اومدن میگفتن که همین امسال بود، من یه جا صحبت می‌کردم برای خانواده‌ها، بعد میگفتن امسال تو بچه‌های 12 ها، میگفتن امسال یه رسم بیخود تو بچه‌ها شده، شرط میخوابه مثلا ساعت 12 ساعتو میذارن 3 صبح، بعد زنگ میزنه ساعت 3 بیدار میشن دوباره مثلا نیم ساعت دوباره خوابشون رو چیکار میکنن؟ تمدید میکنن، میگن اینجوری بیشتر میچسته خوابیدن بهمون. خب این الگو خیلی الگوی بدیه، چون استمرار رو نداره. دو ساعت و نیم به اندازه 5 ساعت مستمر اثر بخش نیست. این استمرارش خودش موضوعیت داره، چون این مراحل خواب باید کامل طی بشه. درست شد؟ با این اوصاف ما باید در ماه مبارک الگویی رو داشته باشیم که بچه ها این شرایط رو تجربه کنن. لذا توصیه اول اینه که اینجا شعار داشتم اون شد یا خب توصیه اول تو خواب یا دستور 16 هم اینه که حدود شبها بچه ها حدود ساعت 10:30 بخوابن. میدونم سخته، مهمون رفتن از این حرفا، ولی حالا ایدئال دیگه، من ایدئالو میگم انشالله که قابل اجرا باشد. ولی خب همین عرض میکنم، میگم که بختیه، ولی این شرایط ایدئاله. متوجه نشدم؟ خب ببینید، الگوی هنجار رو ما از رفتارهای بچه ها نمیخوایم استفاده کنیم. من دارم میگم الگوی هنجار این است. حالا شما هر چقدر بچه ها رو کمک کنید به این الگو نزدیکتر بشن به نفع خودشونه. این که بچه ها تا سهر بیدار باشن کار درستی نیست. حالا ممکنه خیلی آن باشن، مثل این میمونه که ما توی چند تا از مدارسی که من خدمت عزیزانم میگفتن که آقا سه شنبه صبح بچه ها همه سر کلاس چرت میزنن، ما درسای مهم و سه شنبه نذاریم صبح اول وقت. بعد صحبت میشد که چرا، گفتن چون دوشنبه 90 داره بچه ها تا دو شب بیدارن 90 میبینن. یعنی گفت پذیرفتیم که اون درسته، باید حتما بشینه 90 شو ببینه. ما باید یه کاری بکنیم که صبح سه‌شنبه بچه‌ها مثلا کلاس مهم نداشته باشن. خب اینجوری که نمیشه که. خب عرض میکنم ببینید، حدود ساعت 8:30 اذان، با اون طبقه بندی و اینا که من عرض کردم، خودم اون مرحله سومی که گفتم خیلی توصیه نمی‌کنم به خاطر همینه. معمولا وعده افطار با اون مراحل چیزی حدود 40 دقیقه 45 دقیقه طول میکشه، یعنی 8:30 که اذان باشه متوسط تا 9:30 9:15 معمولا دیگه سفره افطار جمع میشه. حدود 1:30 هم از افطار سبکی که بچه‌ها خوردن بگذره میشه حدود 10:30 تا 11. حالا تا 11 هم مثلا این قابل به تأخیر افتادن هست. 10:30 11 بهتر است که بچه‌ها عادت کنن بخوابن. اگه 10:30 11 بخوابن تا حدود 3:30 که برای سحر میخوان پاشن حدود 5 ساعتشون مستمر خوابیدن. درست شد؟ اگر که افطار سنگین بخورن ساعت 11 خوابشون نمیبره، دلدرد دارن. اگر که سفره افطار رو جمع بکنیم شام پهن کنیم ساعت 10 شب بخواین شام بخورین، بازم به این هدف نائل نمیشین. لذا یه مدلی که نسیخ بسوزه نکباب اینه. حالا این یه مدل توصیه‌ست، هر مدل دیگری که این چند تا اصل رو رعایت بکنه اگر مد نظر شماست اونو اجرا بکنید. تجربه ها رو میشه با هم دیگه به اشتراک بذارید. اجازه میدید من اینو عرض کنم بعد خدمت شما برسم. به دنبال این توصیه میشود که پتل مقدور بچه ها بعد از سحر نخوابن. توصیه برای این است که بچه ها حتی المقدور بعد از سحر نخوابن. چند تا علت داره. یکی این که اولا با شکم پر وقتی که بعد از سحر میخوابن خوابشون خواب اثر بخشی نیست، خواب اثر بخشی نخواب. دست شما دست درست بر این، چون شارژش هم داشت تموم میشد. نه اصلا بلا فکر کنم برق داره. درست خیلی شده. پس این که عملا بعد از یک وعده سحری که بچه ها شکمشون پره وقتی میخوابن، خب مشکلات تو گوارشی اینا مفصل ایجاد میشه. خواب یک فعالیت آرام بخشه، غذا و گوارشی فعالیت پر ترزوش نما تداخل دارن، بذار نباید بخوابن. همین که بعد از سحر خصوصا تو این فصلهایی که بچه ها امتحان دارن تازه دریافتی غذا داشتن، خوابشون رو اگر اون 4-5 ساعته باشه خواب کافی بوده، بعد از سحر زمان مناسبی برای فعالیت‌های مغزی و ذهنی، یعنی میتونه بشینه درسشو بخونه. بس کاملا ساعت‌های خوبی برای درس خوندن موقع. بعضی از بچه‌ها ممکنه که در واقع بگن ما خیلی خوابمون میاد، حتما باید بخوابیم. اگر خواب بعد از سحر رو میخوان داشته باشن با این الگو، یعنی یک ساعت از سحر گذشته باشه، اگرم بیشتر هم گذشته باشه بهتره، مثلا دو ساعت هم بگذره بهتره. من مثلا ساعت فرض کنم حدود 6 و نیم، اگر شرایط فراهمه، روز تعطیل خونه میشه این اتفاق بیفته، مدرسه نباید بیان، اون موقع یک ساعت بخوابن حدودا. بیشتر از یک ساعت هم نه، دو تا 4 ساعت بعد از سحر نخوابن. خدمت شما عرض شود که بچه ها همینجوری یه فرمون بیان تا ظهر، یعنی درسشون رو بخونن، کارهای مدرسه و کارهای درسی و همه کارهاشون رو بکنن تا هلوهوش ظهر. ساعت 1:30 که اذان میشه نماز رو میخونن، همون ساعت همون زمانها 2 ساعت بخوابن بعد از ظهر. بله؟ ممکنه تو ماه مبارک مدرسه شرایطی فراهم کنی که بچه ها تو مدرسه بتونن بخوابن. یعنی معمولا مدارس این تمهید رو میکنن، خصوصا مدارس ماها، که بچه‌ها تو ماه مبارک بعد از نماز فرصت برای خوابیدن داشتن و اون ساعت نهار هم هست میشه، بچه‌ها فرصت برای خوابیدن دارن. اگرم منزل تشریف دارن که خب منزل میخوابن. حد اکثر هم 2 ساعت. باز دوباره 3-4 ساعت نمیخوابن. نکته مهم اینجاست که لطفاً کمک کنید که بچه‌ها دم افطار دیگه نخوابن. یعنی ساعت 7 شب دیگه نگیره بخوابه. برای افطار پاشه. چرا؟ علت اینه که اگر این ساعت بخوابه، ساعت 7 بخوابه تا 8:30، ساعت 9:30 دیگه خوابش نمیبره، میره ساعت 1 میخوابه، 1:30 میخوابه تا 3:30، 2 ساعت خوابیده، استمرار نداره. بعد از سحر میخواد 3-4 ساعت دیگه بخوابه، با شکم پر میخواد بخوابه. زمانی که غذا خورده، مغز آماده کاره، این میخواد بگیره بخوابه. ببینید این سیکل معیوب هی داره خودشو خرابتر میکنه. لذا چرخه خواب بیداری رو همش رو باید با هم درست بکنید. یه تیکش نمیشه. بازم عرض میکنم این یه ایداله، هر چقدر به این ایدال نزدیکتر باشی به نفع. توصیه آخرم معمولا به بچه‌ها میگم که حالا معمولا ساعت ابتدایی روز برای فعالیت‌های مغزی، درس‌هایی که در کارهای چالشی مغز دارن مثل ریاضی، فیزیک، درس‌های گریت، برای ساعت اول روز خیلی خوبه. یا اگر میخوان چیزی یاد بگیرن، درس رو میخوان یاد بگیرن، ساعت پایانی ساعت برای تمرین کردنه، برای پس دادنه به قول معروف، سوال حل کردن و دروسی که یه ذره مطمئنی برای حافظه هست مثل دروس عمومی، اینا برای ساعتهای بعد هست. این الگوییه که تجربه این 3-4 ساله نشون میده اونایی که اجرا کردن ظاهرا خیلی موفق بودن توی مدیریت تحصیلشون در ایام روزداری، هم روزهاشون موفق بودن، هم تونستن خلاصه درس بخونن، کنکور بدن و الحمدلله از این بابت مشکلی نداشتن. من خیلی صحبت کردم، فقط خلاصه عرایزم این که حتما از بستر ماه مبارک برای رفتارسازی اون معماری مدارها استفاده کنیم. برای این که این اتفاق بیفته باید فضای ماه مبارک برای بچه‌ها تجربه خوشایندی باشه. توصیه های غذایی و خواب به این اعتباره که این تجربه هر چه بیشتر برای بچه‌ها خوشایند و مطلوب باشه. خودخواهی می‌کنم از تصدیق، انشالله ما رو از دعای خیرتون در این ایام محروم نفرمایید. من هستم اینجا مزاحم دوستان نباشم. اگر سوالی هست جناب نوری شما فرمایش دارید، من میام پس انتهای سالن اگر سوالی هست جواب بدم، چون زمان محدود دوستانم کار دارن. فکر می‌کنم جناب نوری برای این منظور برنامه حتما تو مدرسه دارن و بچه‌ها رو تو این زمینه توجیه خواهند کرد حتما.